صبحانه با خبر. سه دو یک، یک روز دیگر رو آغاز میکنیم. آماده باشید، اوج میگیریم همراه با همه همکاران گلی که اینجا هستند.
چهارشنبه ها را دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی، شیشه های فاصله یکی یکی سنگ زنی.
چهارشنبه 25 مرداد 1391 خورشیدیه و در اینجا نخست پیش از اینکه اوج بگیریم، پیش از اینکه برای شما از مطالب شنیدنی که در این بامداد میخواییم با شما سهیم بشیم بشنویم، از شما بشنویم، شما برای ما اسمس بزنید، ما برای شما ترانه و مطلب پخش کنیم، بریم سراغ خبرها. از خبر غافل نمونیم، همراه با شاهین بشیری که اینجا اومده نشسته تا تازه ترین خبرها رو برای ما بخونه. شاهین جان خوبی؟
بله، چرا خوب نباشم؟
صبح عالی بخیر.
صبحت هم بخیر، صبح شنونده های عزیزمون هم بخیر. امیدوارم همه روز خوبی داشته باشن.
امیدواریم همه روز خوبی داشته باشن، ببیشه اونهایی هم که روزه گرفتن بتونن تا افطار حسابی پر انرژی در صحنه زندگی.
منم امیدوارم. میریم سراغ خبرها. در جدیدترین واکنش به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خارجه روسیه به تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه تهران اعتراض کرد و این تحریم‌ها را اخاذی آشکار توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرد، همچنین به آمریکا هشدار داد در صورتی که این تحریم‌ها به فعالیت شرکت‌های روسی لطمه‌ای وارد کند، روابط دو جانبه روسیه و ایالات متحده نیز لطمه خواهد خورد. روز سه‌شنبه در حالی که یک مقام بلند پایه سازمان ملل وارد دمشق پایتخت سوریه شد، منابع خبری از روبوده شدن یک گزارشگر عرب وابسته به جمهوری اسلامی در شهر حمص خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، تلویزیون عرب زبان جمهوری اسلامی، یک گزارشگر عرب این تلویزیون در سوریه روبوده شده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران در حال تشکیل یک نیروی شبه نظامی حامی بشار اسد در سوریه است و هشدار داد که حضور فزاینده ایران در سوریه میتواند وضعیت این کشور را بدتر کند. آقای پانتا روز سه‌شنبه در ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن به خبرنگاران گفت نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی است ایران سعی دارد شبه نظامیانی را برای دفاع از رژیم سوریه آموزش دهد و افزود آینده سوریه را مردم این کشور باید تعیین کنند نه ایران. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ژنرال مارتین دمسی در این کنفرانس خبری افزود که بسیاری از اعضای این نیروی شبه نظامی شیعیان سوری و عده‌ای نیز علوی هستند. ریاض فرید حجاب، نخست وزیر پیشین سوریه که از نظام بشار اسد جدا شده، روز سه‌شنبه تصریح کرد که نیروهای دولتی کنترل بخش‌های اعظم خاک سوریه را از دست داده‌اند. ریاض فرید حجاب در نخستین حضور رسانه‌ای خود پس از اعلام جدایی گفت که نیروهای بشار اسد تنها کنترل حدود 30% خاک سوریه را به طور کامل در دست دارند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به دو ژنرالی که روز یکشنبه به بازنشستگی فرستاد عالی‌ترین نشان کشور را اعطا کرد. تلویزیون دولتی مصر ژنرال حسین تنتاوی وزیر سابق دفاع و سامی انان رئیس سابق ستاد کل ارتش را نشان داد که در حال دریافت مدال‌هایشان از دست محمد مرسی بودند. در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری در قاهره انجام شد، هر دو ژنرال لبخند بر لب داشتند و هنگام دریافت مدال ادای احترام نظامی کردند. روز سه‌شنبه در چند انفجار در افغانستان دست کم 36 تن کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. مقام‌های افغان می‌گویند 3 بمب‌گذار انتحاری در زرنج، مرکز ایالت نیمروز در جنوب غربی این کشور، دست به این حملات زدند. ساعتی بعد در ایالت شمالی کندوز بمبی که در یک موتورسیکلت جاسازی شده بود در بازاری منفجر شد که دست کم 10 تن را به کشتن داد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه را بر عهده نگرفته است.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود. اما این صبح رو آغاز می‌کنیم همراه با شما و می‌خوایم یک صبح دلپذیر رو برای شما بسازیم. از همین لحظه روی موج صبحانه با خبر با ما هستید. صبح اومده ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی. صبحانه با خبر جایی برای شنیدن، گفتن، درد دل کردن و ساختن یک روز پر امید و پر انرژی. از همین حالا اسمس های طلایی شما هم میتونه آغاز بشه. 2042-06-03-87-41-50. تهرانی ها خودشونو آماده میکنن برای تعطیلاتی که پیش روست، اون هم تعطیلاتی که به مناسبت اجلاس غیر متحدها در تهران پیش روست. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از برخورد با حدود 2 میلیون راننده به گفته ایشون حادثه ساز پایتخت در سال جاری خبر داده. توقیف 50,000 خودروی رانندگان پرخطر تهرانی در سال جاری، محرومیت 658 راننده متخلف تهرانی از رانندگی. برخورد با حدود 560,000 خودرو به دلیل سرعت غیرمجاز و نبستن کمربند ایمنی. عذرخواهی از تهرانی ها به خاطر زحمات اجلاس غیر متعهد ها. رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، گفته در طول مدت اجلاس امنیت بر عهده ناج است. و اما امتحانات دانش آموزان تهرانی از 7 تا 11 شهریور ماه لغو شد. در صبحانه با خبر امروز من محمد زرقومی با شما هستم به مدت 1 ساعت و نیم اگر اشتباه نکنم و تایم رو اشتباه نگم. به هر حال از دیشب به اتفاق همکارانمون در جستجوی خبر بودیم و ساختن یک روز پر انرژی برای شما. پس شما هم امیدوارم ما رو تنها نگذارید در این ماراتون بامدادی. 2-0-0-6-0-3-8-2-7-4-1-5. از همینجا هم بهتون سلام میگیم. امروز فراموش کردیم که سلام بامدادی رو در جدول پخش برنامه‌مون بگذاریم، ولی سلام ما رو در سرتاسر ایران پهناور پذیرا باشید. خوش اومدید به صبحانه با خبر. 7:09 بامداد آغاز میکنیم صبحانه با خبر رو با گزارش هایی که براتون سردبیر این برنامه تدارک دیده. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده آمریکا معتقده که اسرائیل در خصوص حمله احتمالی به جمهوری اسلامی ایران هنوز تصمیمی نگرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز، لئون پانتا که 2 هفته پیش به اسرائیل سفر کرده بود در وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون به خبرنگاران گفته گزینه نظامی بهتر است به عنوان آخرین چاره مد نظر قرار بگیره. او اضافه کرده که هنوز زمان برای تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک بر ایران وجود دارد. بشنویم گزارشی را از میرعلی حسینی.
به گزارش رویترز، لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه گفت باور ندارد که اسرائیل در این زمان در خصوص اینکه آیا به ایران حمله می‌کند یا نه تصمیمی گرفته باشد. لئون پانتا افزود از نقطه نظر دیپلماتیک واقعیت این است که ما هنوز فکر می‌کنیم فرصت برای مذاکره وجود دارد. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی روزهای اخیر درباره احتمال حمله به ایران هشدار دادند. سفیر اسرائیل در واشنگتن روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفته بود پنجره و فرصت زمانی قبل از توسل به اقدام نظامی در حال کوچک و کوچکتر شدن است. در همین زمینه ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که در این کنفرانس حضور داشت، گفت حمله اسرائیل به ایران نمیتواند برنامه هسته‌ای این کشور را از بین ببرد، بلکه فقط میتواند آن را به تأخیر بیندازد. کشورهای غربی و اسرائیل ایران را متهم میکنند که در پوشش برنامه‌های هسته‌ایش در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای است. ایران با رد این اتهام میگوید ماهیت برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است. پیشتر جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که زمان و فرصت برای حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک هنوز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اختلاف نظر دولت‌های آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ایران سبب شده که این دو کشور به طور علنی موضع‌گیری کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفته بود خطر هسته‌ای شدن ایران بزرگتر از هر تهدید دیگری برای اسرائیل است. در طول همین کنفرانس خبری، لئون پانتا درباره بحران سوریه نیز صحبت کرد و گفت ایالات متحده یقین دارد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال تجهیز و آموزش یک نیروی مسلح در سوریه است تا بتواند از طرف نظام سوریه با مخالفان نظام بجنگد. به گفته او آشکار است که ایران نقش مهمی در زمینه‌های گوناگون در سوریه ایفا می‌کند. وزیر دفاع آمریکا افزود
We are seeing a growing presence by Iran and that is of deep concern.
ما شاهد پررنگ‌تر شدن حضور ایران در سوریه هستیم و این موجب نگرانی است. لئون پانتا همچنین گفت به نظر آمریکا
We do not think that Iran ought to be playing that role.
ایران نباید در چنین شرایط خطرناکی چنین نقشی در سوریه ایفا کند و کشتاری را که در این کشور جریان دارد تشدید کند. وزیر دفاع آمریکا با تأکید بر اینکه ایران باید هر چه زودتر از صحنه درگیری‌های سوریه خارج شود افزود
Our hope is that Iran thinks better about how much they do want to get involved.
امید دارد ایران درباره میزان حضورش در سوریه تعمق بیشتری کند. به گفته او این مردم سوریه هستند که آینده خود را تعیین می‌کنند، نه ایران.
The Syrian people ought to determine their future, not Iran.
هفته گذشته شورشیان سوری 48 ایرانی را که به گفته آنها برای حمایت از رژیم سوریه به آن کشور رفته بودند ربودند. تهران ضمن اذعان بر اینکه برخی از این افراد بازنشسته سپاه پاسداران هستند گفته بود آنان برای زیارت به سوریه رفته بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سپاه پاسداران برای حمایت از منافع جمهوری اسلامی در خارج از کشور فعالیت می کند. بر پایه این گزارش، گذشته از حضور حزب الله در لبنان، جمهوری اسلامی به حمایت از نیروهای مسلح مختلف شیعه در عراق مانند ارتش مهدی به سرپرستی مقتدی صدر نیز متهم شده است. در حالی که آمریکا حزب الله لبنان را متهم می‌کند که خود را برای نبرد به سود رژیم بشار اسد آماده می‌کند، ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که در این کنفرانس خبری حضور داشت، گفت میلیشیای جدید از نوع ارتش مهدی در سوریه به وجود آمده و در حال استخدام داوطلبان شیعه مذهب و علوی است. به گفته یه ژنرال دمسی از آنجا که نیروهای ارتش سوریه پس از 18 ماه نبرد خسته شده و روحیه خود را از دست دادند، به همین دلیل ایران در اندیشه تشکیل یک میلیشیای متشکل از نیروهای مسلح برای حمایت از نظام سوریه است.
Iran is stepping in to form this militia to take some of the pressure off of the Syrian military.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. اجازه بدید که در ارتباط با اوضاع سوریه نظر چند شنونده رو با هم بشنویم. یک بار دیگه هم میگم که شما میتونید با برنامه خودتون صبحانه با خبر در تماس مستقیم باشید. 2042-06-03-87-41-50 راهی به همین منظور. اما صدای این شنونده ها رو با هم بشنویم.
با سلام و خسته نباشید. محمد علی هستم از پادگان ولنجک تهران تماس میگیرم. میخواستم ببینم اعزام 35,000 نیرو به سوریه، آیا این هزینه این نیروها رو که از طرف دولت ایران به سوریه اعزام شدن و در اونجا به سرکوب نیروهای مردمی سوریه مشغول شدن و اسم اونا رو بچه 5 ساله رو میذارن تروریست، هزینه اینا از کجا تامین میشه؟ لابد دولت هزینه اونا رو هم داره میده، در حالی که هنوز مردم زیر آوارا دارن در شهرستان اهر و آذربایجان شرقی روستاها زیر آوار دارن جون میدن. پس عدالت خدا کجا رفته؟
رهبر عزیز ما آیت الله خامنه‌ای نمیذاره اسد تنها بماند. اینو خاطرتون جمع باشه. ما نیرو فرستادیم، بازم نیرو میفرستیم به کمک اسد عزیز. و خاطرتون جمع باشه، ما اهل کوفه نیستیم اسد تنها بماند.
امروز آقای احمدی نژاد در عربستان از رژیم خونخوار اسد که مدت هاست جز یک مرده بیش نیست حمایت می کند و به جای کمک به مردم غیور و شجاع آذربایجان میلیون ها دلار خرج رژیم اسد کرده.
صدای تنی چند از شنونده ها رو شنیدیم که درباره اوضاع سوریه نظراتشون رو با ما در میون گذاشته بودند. اما گزارش ها رو ادامه میدیم، بار دیگه برمیگردیم به ایران و به اوضاع مناطق زلزله زده در آذربایجان شرقی نگاهی میکنیم با شاهین بشیری. به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران، عصر سه‌شنبه زلزله‌ای به بزرگی 5.3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر منطقه زلزله‌زده ورزقان رو دوباره لرزاند. به گزارش خبرگزاری فارس، این زمین لرزه موجب وحشت مردم تبریز و فرار آنها به خیابان‌ها شد. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط.
به گزارش واحد مرکزی خبر، شبکه لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیکی دانشگاه تهران زمان دقیق وقوع این زلزله را ساعت 18:32:25 روز سه‌شنبه اعلام کرد. عصر شنبه 21 مرداد دو زمین لرزه به بزرگی 6.2 و 6 ریشتر شهرستان‌های اهر، ورزقان و هریس در آذربایجان شرقی را لرزاند. میزان کشته شدگان در این زلزله به بیش از 300 نفر رسیده است که 209 نفر آنها زن و کودک بودند. بیش از 4500 تن نیز در این زمین لرزه ها مصدوم شدند. اهر 150 هزار نفر، ورزقان 50 هزار و هریس 62 هزار نفر جمعیت دارند که به ترتیب در 116، 97 و 110 کیلومتری شمال شرقی تبریز مرکز استان قرار دارند. هنوز گزارشی از میزان تلفات زلزله روز سه‌شنبه منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، از روز شنبه اهر و ورزقان به طور متناوب با پس لرزه مواجه بودند. این پس لرزه ها بین 2.6 تا 3.4 ریشتر بزرگی داشتند. ولی زمین لرزه روز سه‌شنبه از قدرت بیشتری برخوردار بوده که مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران عمق آن را 6 کیلومتر اعلام کرده است. در همین حال رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند یک زن 3 روز پس از زلزله در روستایی از توابع ورزقان توسط امدادگران زنده از زیر آوار نجات پیدا کرده است. بر اساس این گزارش حال این زن خوب است و برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان صحرایی رجایی انتقال یافته است. در همین حال مقام‌های ایران در حال برآورد خسارات وارده از زلزله روز شنبه در این منطقه هستند. خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی هلال احمر آذربایجان شرقی گزارش داده است که در زلزله اخیر در مجموع 155 هزار نفر دچار حادثه شدند که 34,200 خانوار را تشکیل می‌دادند و از مجموع این افراد تاکنون تنها 50,415 نفر اسکان داده شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی رضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی گفته است 12,000 واحد مسکونی در اثر زلزله بین 20 تا 100% آسیب دیدند که برای بازسازی و احداث دوباره این واحدهای مسکونی باید کانونهای مناسب حتی برای استقرار دوباره روستاها شناسایی شود. محمد اشرفی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است میزان خسارات زلزله حدود 800 میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته این مقام آذربایجان شرقی، 307 روستا در این استان بین 1% تا 100% تخریب شده و در 4 شهر نیز آسیب‌هایی به منازل مسکونی وارد شده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید، اما از میان اسمس هایی که همین الان ما دریافت کردیم، شنوندهی برای ما نوشته: با سلام و درود به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، از خدا میخوام که هرچه زودتر مردم عزیز آذربایجان شرقی به روال عادی زندگی برگردن به امید روزی خوب. شاهین این اسمس رو برای ما ارسال کرده. همچنین شنونده دیگهی بدون اینکه خودش رو معرفی کنه، انتقادی رو کرده از برنامه صبحانه با خبر و گفته که سلام زرقامی جون، خوش اومدی به صبحانه با خبر. شما که مخالف سانسور هستید، چرا بعضی پیام ها رو سانسور میکنید؟ در اصل سانسور نیست، همونطوری که گفتم رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و معمولا ما این پیام ها رو پخش نمیکنیم. اما برای ما اس ام اس بزنید با 20420660378415. اینجا صبحانه با خبر، برنامه خودتون. تعدادی پیام تلفنی آماده داریم در ارتباط با زلزله ای که در آذربایجان شرقی اومد، با هم بشنویم.
میخواستم در مورد زلزله بگم. آخه شما نمیدونین که دولت مردای ما نمیخوان که کام مردم رو تلخ کنن، چون میگن که حقیقت تلخه. اینا هم نمیخوان کام مردم رو تلخ کنن، به همین دلیل دوست ندارن حقیقت به گوش مردم برسه. حالا برسم یالا به خبرهای فلسطین و سوریه و نمیدونم خبرهای دیگه. متشکر، خداحافظ.
آقا من از تمام انسانهای با وجدان و با شرفی که به مردم مصیبت زده آذربایجان کمک و همدردی میکنند کمال تشکر را دارم. لطفاً کمک‌های خود را از طریق مردم انسان دوست و با وجدان بفرستید. از دادن کمک‌های خود به بسیج و سپاه و مساجد و مسئولین زیرزمین لطفاً خودداری کنید، چون خبرش میاد ولی خودش نمیاد و از سوریه و لبنان یا بازار سیاه سر در میاره. ضمناً از اطلاع رسانی رادیو فردا که 10 دقیقه بعد از زلزله خبر دادن ممنون و سپاسگزاریم.
با تشکر از برنامه های مفید و عامل منفعتون، من استدعا میکنم یک هیئت نظارت از معتمدین محل بر نظارت و تقسیم این کمک های جهانی که برای زلزله‌زده ها ارسال میشه، داستان بم به سرش نیاد که اینا فردا در بازارهای ترکیه و کشورهای اطراف در بیاره. هر چیزی از همون فرودگاه باید با نظارت مستمر مردم و انجمنهای محلی باشه و من امیدوارم به این مسئله توجه کنن مردم. بر مصرف برای مسائل نظارت مستمر شبان و روزی داشته باشن که این وسایل بیاد به چه نحوی باید بین مردم توزیع میشه. به عنوان یک هموطن داغدار و دلسوخته به ملت ایران تسلیت میگم. متشکر.
همراه با شهرام رفیع‌زاده میخواییم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام بهت سلام میکنم، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام اگر موافق باشی امروز رو از روزنامه آرمان شروع کنیم که در تیتر نخست خودش با جمله استفهامی نوشته که تمام مسیرها به قم ختم می شود.
بله، روزنامه آرمان تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به برنامه های جدید دولت آقای احمدی نژاد برای ارتباط با قم و نوشته که دولت تلاش می کنه روابط تقریبا تیره خودش رو که طی سالهای اخیر در واقع با حوزه علمی قم تیره شده بود رو بار دیگر بهبود ببخشه. خبری روزنامه آرمان در صفحه کوچک منتشر کردی و نوشتی که ورزقان با 5.3 ریشتر باز هم لرزیده، گفتگوی منتشر کرده با اکبر ترکان و از قول او نوشتی که دولت تمام درآمدهای نفتی رو صرف واردات کرده.
اما روزنامه اعتماد شهرام همچنان بخشی از تیتر اول خودش رو، یا بهتر بگیم عکس اول خودش رو، اختصاص داده به مسئله زلزله.
روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو اختصاص داده به علی دایی و پرویز پرستویی و گزارش داده که این ورزشکاران و هنرمندان در راه آذربایجان هستند. البته اعتماد گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که اصغر فرهادی هم که کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار هست، پیام تسلیت فرستاده برای مردم آذربایجان شرقی و چهره‌هایی مثل کتایون ریاحی، مهتاب کرامتی و برخی دیگر از هنرمندان هم در تلاشن که کمک بکنن به زلزله زدگان در استان آذربایجان شرقی. و تیتر دوم روزنامه اعتماد که خیلی مهم هست، سعید قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران و سران انصار حزب الله مسئولیت برهم زدن سخنرانی علی اکبر ناطق نوری در مشهد رو به طور رسمی پذیرفته.
اما جام جم علاوه بر این که تیتر اول خودش رو اختصاص داده به زلزله زدگان، به راه‌های رسیدن به موفقیت پایدار در المپیک هم نگاهی داشته.
در کنار تیتر یکی خودش که گزارش داده مردم از شهرهای مختلف کشور کمک‌های غیر نقدی خودشون رو برای زلزله زده‌ها به مناطق مختلف آذربایجان شرقی بردن، در تیتر دوم گزارش مفصلی منتشر کرده که حاصل گفتگوی این روزنامه هست با کارشناسان ورزشی در این باره که چگونه ایران میتونه در المپیک های آینده هم همچنان موفق باقی بمونه.
روزنامه شرق هم گزارش تیم ارزیاب وزارت بهداشت رو درباره زلزله زدگان منعکس کرده.
بله، در این گزارش روزنامه شرق نوشته که تیم ارزیاب وضعیت بهداشتی مناطق زلزله زده اعلام کرده که به دلیل کمبود آب آشامیدنی و همچنین مشکلات دیگری که ممکن هست بر اثر ضربه هایی که به کلیه ها و جسم افراد وارد شده، این میتونه منجر بشه به بیماری های کلیوی و دستگاه گوارش. ممکن هست که بسیاری از این افراد در آینده به بیماران دیالیزی تبدیل بشن و به همین دلیل ضرورت داره که هرچه سریعتر این ماجرا پیگیری بشه. تیتر یک روزنامه شرق هم به درخواست تعلیق عضویت سوریه در سازمان کنفرانس اسلامی اختصاص پیدا کرده.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین مهم روزنامه ها. میخواییم بریم یک موسیقی با هم بشنویم، اما اسمس هم به دست ما رسیده. من اسمس ها رو هم آماده میکنم و براتون میخونم. 20420660381 رو فراموش نکنید. یک ترانه براتون انتخاب کردیم از علیرضا قربانی، چه بد کردم، با کلام فخرالدین عراقی و آهنگ فرهاد فخرالدینی با هم بشنویم. شنونده برای ما می نویسه: یادتان می آورم تا بدانید که زیباترین منش آدمی محبت اوست، پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن، که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. و اما یک شنونده دیگر به اسم وحید از قوچان می نویسه: سلام به همه ایرانیان، خدا می داند تو این کمک های مردمی چقدر سوء استفاده بشه. 20420660381 سرویس اسمس گیر صبحانه با خبره. خب در کنار من شاهین بشیری یک بار دیگه به استودیو اومده تا تازه ترین خبرها رو البته سرخطش رو براتون بخونه تا شما بیخبر نمونید و در این نیمه هم از اوضاع و احوال جهان پیرامونمون با خبر بشید. یک بار دیگه هم باز بگم که از حالا شما میتونید با ما همراه بشید و اگر پیامی دارید، نظری دارید درباره زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی به وقوع پیوسته و درباره اوضاع منطقه میتونید با 2-0-2-0-6-0-3-8-2-7-41-50 نظراتتون رو با ما به صورت مستقیم در صبحانه با خبر امروز در میون بگذارید و صبح زیباتون رو با ما سهیم بشید. اما بشنویم سرخط آخرین و تازه ترین خبرها رو.
با سلام دوباره. دولت روسیه به تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعتراض کرد. خبرنگار شبکه العالم وابسته به ایران در سوریه ربوده شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران در حال تشکیل یک نیروی شبه نظامی حامی بشار اسد در سوریه است. نخست وزیر سابق سوریه میگوید دولت تنها کنترل 30% از خاک کشور را در اختیار دارد. رئیس جمهوری مصر به دو ژنرالی که به بازنشستگی فرستاد عالی‌ترین نشان کشور را اعطا کرد. در چند انفجار در افغانستان دست کم 36 تن کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. دادگاهی در اسماعیلیه 14 اسلامگرای مصری را به جرم حمله به یک پاسگاه پلیس به اعدام محکوم کرد. زمین لرزه دیگری عصر سه‌شنبه ورزقان در آذربایجان شرقی را لرزاند. یک مقام ایرانی میگوید روزانه 10,000 وعده غذا در مناطق زلزله زده آذربایجان توزیع میشود. دولت استرالیا تصمیم گرفت پناهجویان را به جزیره ای دورافتاده منتقل کند. سران سازمان همکاری های اسلامی درباره تعلیق عضویت سوریه در این سازمان تصمیم میگیرند. ایران پیشنهاد قطر برای اعزام هواپیمای بیمارستانی به مناطق زلزله زده را نپذیرفت. اجساد جدیدی از قربانیان زلزله کشف شد و مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل وارد سوریه شد.
شاهین بشیری بود و سرخط آخرین و تازه ترین خبرها در بامداد چهارشنبه که به سر میبریم و همراه شما هستیم در یک صبحانه با خبری که میخواد به شما انرژی بده تا صبحتون رو به زیبایی آغاز کنید و با انرژی بیشتر به پیش ببریدش تا شب. اما 2-0-2-0-6-0-3-8-2-7-41-50 هم شماره سرویس اسمس گیر ماست برای اون عده‌ای که تازه به جمع ما پیوستند و صبحشون رو آغاز کردند. نحوه انعکاس اخبار زلزله اخیر در رادیو تلویزیون دولتی ایران چگونه بوده؟ شما چه فکر میکنید؟ گزارش ها نشون میده که نحوه انعکاس اخبار در رادیو تلویزیون دولتی ایران در روزهای اخیر با انتقادهای زیادی روبرو شده. حالا این رسانه از روز دوشنبه در تغییر رویهی تلاش میکنه به اطلاع رسانی در برای اقدامهای انجام شده در این باره بپردازه. بشنویم گزارشی رو از بابک غفوری آذر.
دو روز بعد از وقوع زلزله در شمال غرب ایران، در شرایطی که انتقادها از عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران در نحوه پوشش اخبار این رویداد به اوج رسیده بود، از اواخر وقت روز دوشنبه این رسانه با تغییر آشکاری در برنامه‌هایش کوشید از حجم انتقادها کم کند. افزایش چشمگیر پوشش خبری زلزله، گفتگوهای متعدد با آسیب دیدگان، مسئولان محلی و کشوری درباره اقدامات انجام شده در مناطق زلزله زده، برقراری ارتباط‌های مستقیم خبری با مناطق آسیب دیده و زیرنویس کردن اخبار و پیام‌های مرتبط با زلزله در زمان‌ها و برنامه‌های مختلف از جمله اقداماتی است که شبکه‌های تلویزیونی ایران از عصر روز دوشنبه انجام دادند. حجم گستردهی پوشش خبری درباره زلزله آنچنان بود که شبکه خبر ایران تا نیمه شب نیز همچنان در قالب ارتباط‌های زنده از حادثه رویداده خبر می‌داد.
الانی که با هم صحبت می‌کنیم دقیقاً 30 دقیقه بامداد اگه اشتباه نکنم ساعت من داره بهتون میگه و به خودم داره میگه، در بهر هستم، در کنار من کسی نیست جز آقای.
علاوه بر این اقدامات، برنامه بحث‌انگیز خنده بازار که پخشش در یک شنبه شب انتقادها از رسانه دولتی ایران را به اوج رسانده بود، به روی آنتن نرفت و در مقابل عوامل سازنده این سریال از جمله تمام بازیگرانش با لحنی محزون به ابراز همدردی با مردم آسیب دیده پرداختند.
و تسلیت میگم حادثه غم انگیز زلزله آذربایجان رو.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام هموطنان و این زایه تلخ و به همه از جمله آذربایجانیای عزیزم تسلیت میگم. ما و گروهمون رو تو غم خودتون شریک بدونین و مطمئن باشید که این تلخی این واقع رو ما هم خیلی تأثیر گذاشته.
همچنین اعلام شد که شهاب عباسی کارگردان این مجموعه نیز به مناطق زلزله زده رفته و در حال کمک به مردم آسیب دیده است. در همین حال عادل فردوسی پور مجری شناخته شده نیز دوشنبه شب بخش عمده ای از برنامه 90 را به موضوع زلزله اختصاص داد و با انجام مصاحبه هایی و همچنین تغییر در برنامه مسابقه اسمسی با آسیب دیدگان زلزله آذربایجان شرقی همدردی کرد. او حتی در قالب گفتگو با علی دایی مربی فعلی تیم راه آهن آمار افراد کشته شده در زلزله را نیز به چالش کشید.
آخرین آماری که آقای دایی اعلام شده قربانیان چند تا قربانی؟ 300 تا رو که من فکر کنم اعلام کرد بیشتر بوده؟
تقریبا من حدودش 300 تا قربانی شنیدم، اما دقیق نیست، حالا به نظرم خیلی بهتر از ما میدونه، اما با توجه به خونه های قدیمی، بافت قدیمی که روزهای اطراف اهر و درقان داره به نظرم خیلی زیاد بود.
تلاش اخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پوشش بسیار گسترده حادثه زلزله شنبه برخلاف رویه ای است که این رسانه در دو روز ابتدایی در قبال این حادثه در پیش گرفته بود. رویه ای که با انتقادات شدید کارشناسان، مردم و حتی نمایندگان مجلس ایران روبرو شده بود. در این میان حتی برای ساعاتی وبسایت خبری صدا و سیما نیز به نشانه اعتراض به پوشش نامناسب رسانه‌های ایران از سوی فرد یا افراد ناشناسی هک و از دسترس خارج شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما یک اسمس هم از رستم از نوراباد ممسنی گرفتیم که خواسته که آهنگ لوری از فارس پخش کنیم که در اصل اگر زمان برنامه اجازه میداد شاید این کار مقدور بود، اما شما میتونید این درخواست رو از برنامه موسیقی ما فردا هنگ داشته باشید. اجازه بدید که یک گزارش دیگه بشنویم. 9 برنده جایزه صلح نوبل از جمله اسقف بازنشسته دزموند توتو از آفریقای جنوبی و شیرین عبادی حقوقدان ایرانی از شبکه تلویزیونی NBC آمریکا خواستند پخش برنامه جدید خودش به نام استارز ارن استریپس رو لغو کنه. روز سه‌شنبه نیز حدود 100 تن در نیویورک به پخش این برنامه از تلویزیون NBC اعتراض کردند. در این برنامه تلویزیونی خشونت‌های جنگ به گفته اعتراض کنندگان زیر سوال رفته. بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
این مسابقه تلویزیونی 8 چهره معروف آمریکایی را تحت تمرین‌هایی به سبک نظامی چون پرش از هلیکوپتر و شلیک با اسلحه دوربرد قرار می‌دهد. From executive producers Mark Burnett and Dick Wolf comes a new reality series unlike anything else. به گزارش رویترز هر یک از چهره ها با یکی از اعضای سابق نیروهای نظامی ایالات متحده مانند نیروهای تفنگدار، کلاه سبز یا غیره یار و همراه می‌گردد تا برای کسب جایزه این نقدی که به مؤسسه خیریه دلخواهشان تعلق خواهد یافت رقابت کنند. این برنامه تلویزیونی نامش را از پرچم آمریکا Stars and Stripes ستاره ها و نوار ها گرفته، با این تفاوت که Stars and Stripes نامیده می شود، به معنای ستارگان نوار ها می گیرند. به گزارش رویترز تهیه کنندگان این مسابقه تلویزیونی می گویند این شو که میزبانش جنرال بازنشسته ایالات متحده وسلی کلارک است، به مردان و زنانی که در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت می کنند ادای احترام خواهد کرد. It's about honoring our veterans and our law enforcement officers. We're protected by the very best. Could you do this? Stars earn stripes. رویترز افزوده است برندگان جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده‌ای به رئیس بخش برنامه‌های سرگرم کننده شبکه NBC باب گرین‌بلت نوشتند که آماده شدن برای جنگ نه تفننی و نه سرگرم کننده است. آنها افزودند اعتقاد ماست که این برنامه به کسی در جایی ادای احترام نمی کند و سنتی شرم‌آور از باشکوه کردن جنگ و خشونت مسلحانه را ادامه و وسعت می دهد. در نامه این نه برنده جایزه صلح نوبل همچنین آمده است: جنگ واقعی آلوده و مرگبار است. مردم، نظامیان و غیر نظامیان به شکل‌هایی می‌میرند که هر چیز است جز سرگرمی. امضا کنندگان برنده جایزه صلح نوبل از شبکه NBC آمریکا خواستند پخش این برنامه را متوقف کند. شبکه NBC این ادعا را رد کرده است که مسابقه تلویزیونیش به ستایش جنگ می‌پردازد و در اطلاعیه هدف این برنامه‌اش را قدردانی از آمریکاییان جوانی خوانده که هر روز در مسیر آسیب قرار دارند. اطلاعیه NBC ادامه داده است: این شو تجلیلی از جنگ نیست، بلکه تجلیلی از خدمت است. نه برنده جایزه صلح نوبل که نامه یاد شده به شبکه NBC را امضا کردند، عبارتند از دزموند توتو که اینک 80 سال دارد و در سال 1984 به خاطر تلاش‌هایش برای پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل شد. جودی ویلیامز، فعال آمریکایی ضد مین‌های زمینی. میرد ماگوایر و بتی ویلیامز از ایرلند شمالی. خوزه مانوئل راموس هورتا، رئیس جمهوری سابق تیمور شرقی. آدولفو پرز اسکویول، هنرمند آرژانتینی. ریگوبرتا منچوتوم از گواتمالا و شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر آقای زرقامی و صبح شنوندگان عزیزم بخیر، به همه شما سلام میکنم.
آقای سرکوهی پیش از هر چیز سری بزنیم به سینماها، چون وقتی که نزدیک عید فطر میشیم معمولا فیلم‌های جدید اکران میشن، اما این بار خیلی جالبه که تهیه کنندگان و کارگردانان سه فیلمی که قرار روز عید فطر اکران بشن نامه سرگشاده‌ای رو خطاب به مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتن و هشدار دادن که سینمای ایران داره به طرف تعطیلی میره.
تهیه کنندگان و کارگردانان فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه، فیلم ضد گلوله و فیلم بی خدافظی که هر سه فیلم قرار بود که در عید فطر نمایش گذاشته بشن در سینماها، نامه‌ای نوشتن خطاب به دکتر خاموشی، محمد جعفر باقالیباف، سید محمد حسینی و محسن مومنی. اگر نگاه کنیم خطاب هست به شهرداری تهران، وزیر ارشاد، رئیس حوزه هنری. حالا سینماهایی که مالکیت اونها در اختیار حوزه هنری هست، از جمله سینما آزادی که با 5 سالن خودش پرفروش‌ترین سینما ایران هست، اعلام کرده بودن که ما فیلمایی رو که وزارت ارشاد مجوز میده همه رو نمایش نخواهیم داد، فقط فیلمای ارزشی رو نمایش میدیم. وزارت ارشاد و شورای صنفی سینمایی که وابسته به وزارت ارشاد هم هست، در مقابل این عمل اعلام کردن که بنابراین ما هم سینما آزادی رو از نمایش بعضی فیلم‌ها محروم می‌کنیم، یا بهش حواله فیلم نمی‌دیم، یا فقط اجازه داره فیلم‌های ارزشی نشون بده. بنابراین این تهیه کنندگان و کارگردانان فیلم‌هایی که قرار عید فطر به نمایش در بیان، حالا با یک دشواری بزرگی روبرو هستند و اون این هستش که فیلم‌های اینا قرار بود در گروهی که سینما آزادی هم در او بود و همچنین در گروه‌های دیگه و در پردیس‌های سینمایی وابسته به شهرداری به نمایش در بیاد. حالا سینما آزادی این فیلم‌ها رو قرار نیست نشون بده، یا وزارت ارشاد گفته که نشون ندن، و در نتیجه این فیلم‌ها میره در سینماهای درجه دو و اینها ضرر خواهند کرد و فروش نخواهند کرد. بنابراین اینا در یک نامه‌ای گفتن که پس از 5 ماه رکود در سینما، ما با هزینه خودمون این سه فیلم رو تهیه کردیم، امیدوار بودیم که در عید فطر به نمایش در بیان. گفتن که اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه سینمای ایران به تعطیلی کشیده خواهد شد.
حالا در اعتراضی که مدیر سینما آزادی داشته به اعلامیه شورای صنفی سینما وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه مواردی مطرح شده؟
بله، دیروز خبر دادیم که شورای صنفی سینما وابسته به وزارت ارشاد یک بیانیه صادر کرد و سینما آزادی و سایر سینماهای وابسته به حوزه هنری به تخلفات گوناگون متهم کرد و به همین دلیل هم گفتش که ما می‌خوایم به این سینماها فیلم ندیم و اینا اجازه ندارن که فیلم نمایش بدن. حالا آقای رضا سعیدی پور مدیر سینما آزادی اعتراض کرد به بیانیه شورای صنفی وزارت ارشاد و گفتش که در این بیانیه گفته شده که چرا ما دو فیلم پس کوچه های شمرون و همه چی آرومه رو نمایش ندادیم، چون وزارت ارشاد انتقاد کرده بود که این فیلم‌ها مجوز دارن و حوزه هنری که صاحب سینما آزادی است و سینما آزادی هم با تولید کنندگان این دو فیلم قرارداد بسته بود که نمایش بده و بعد نمایش نداده. مدیر سینما آزادی گفته بود که بله، ما موقعی که قرارداد رو بستیم با اینا شرط کرده بودیم که باید بازرسان حوزه هنری هم فیلم رو ببینن و اگه مشکلی نداشت فیلم رو نمایش بدن و این فیلم‌ها مشکل داشته ما نمایش ندادیم. اعتراض ایشون بیشتر به این دلیل هستش که حوزه هنری که مدعی است می‌خواد فیلم‌های ارزشی رو نشون بده و حاضر نیست که فیلم‌هایی رو که به نظرش ارزشی نیستن نشون نده، دلش می‌خواد فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه رو نشون بده، چرا که این فیلم خب طبیعتاً فروش بسیار بالایی خواهد داشت. شورای صنفی هم وابسته به وزارت ارشاد همینجا محکم گرفته و میگه که یا شما به اون حرف خودتون عمل کنین و فیلم‌های به قول خودتون ارزشی رو نشون بدین، یا نه اینکه وقتی پای پول آمد وسط و فروش بالا شد از معیارتون صرف نظر بکنین.
اگر اجازه بدید آقای سرکویی از سینما فاصله بگیریم، بریم سراغ یک فستیوالی که قراره در کانادا برگزار بشه. مهلت ارسال آثار به فستیوال 6 هفته‌ای با هنر ایران در کانادا به پایان رسیده و اسامی برخی راهیافتگان به این فستیوال اعلام شده.
بله، فستیوال 6 هفته با هنر ایران قرار است حدود 50 روز دیگه در کانادا برگزار بشه. تا 25 مرداد ماه هنرمندان وقت داشتن که آثارشون رو ارائه بدن که طبیعتاً این مهلت دیگه به پایان رسید. آقای پویان طباطبایی دبیر این فستیوال اعلام کرد که برخی از کسانی که آثارشون پذیرفته شده نامشون مشخص شده، از جمله در بخش پیشکسوتان این جشنواره قرار است آثار آقای محسن وزیر مقدم، قباد شیوا، حمید جبلی و آدمان آیوازیان به نمایش گذاشته بشه و همچنین قرار است یک بزرگداشتی برای قباد شیوا، یکی از بهترین گرافیست‌های ایران، در این فستیوال برگزار بشه. بعدم اعلام کردن که آثار مهسا کریمی‌زاد، علی سلطانی، داوود منطق، مرتضی تیموری، امیر هنرمند، گلناز مقدم، عباس حاج محمدی، حمید رضا بازرگانی پذیرفته شده که در این جشنواره به نمایش در بیاد. در بخش قطار مرموز هم آثار برخی از هنرمندان ایران، هم از نقاش و مجسمه‌ساز و گرافیست به نمایش در خواهد آمد. و در بخش فیلم‌های کوتاه این فستیوال هم قرار است بهترین فیلم‌های کوتاه 5 دوره گذشته انتخاب بشه و در یک سینمای در شهر تورنتو کانادا به نمایش گذاشته بشه.
یه مقدار هم بشنویم از نمایشگاه خوشنویسی دوره‌های مختلف ایران توی این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده.
این نمایشگاه در موزه خط و کتابت میرماد در کاخ سعدآباد یا مجمع سعدآباد برپا شده. 40 قطعه آثار خوشنویسی است از قرن 4 هجری تا دوره قاجار. این نمایشگاه تا روز 29 مرداد برپا است و کسانی که علاقه‌مندن میتونن از اون دیدار بکنن.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
من شما هم تا برنامه بعدی.
ایران شناسی، دیداری از کنفرانس استانبول.
از جمعه هر روز در رادیو فردا 10:30 صبح، 4:30 بعد از ظهر و 8:30 شب به وقت تهران.
برای دوره تجدد در ایران میتوان قتل ناصر دینشاه رو مبدا یا نقطه عطف جدیدی در نظر گرفت.
خب صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. یک بار دیگه من شماره سمسگیر مستقیم صبحانه با خبر رو بگم برای اون دست از شنونده های گلی که دوست دارند که پیامی رو برای ما ارسال کنند. 2042-06-03-87-41-50. چند شنونده خب برای ما لطیفه فرستاده بودن که خب همونطور که میدونین جاش توی صبحانه با خبر نیست، اما شنونده هایم بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. از جمله مهرشاد عزیز که نوشته درود به تمام عزیزان رادیو فردا، این مصیبت رو تسلیت میگم و به سران ایران میگم شما که دم از مردم میزنید شده یک بار به داد مردم برسید. این نظر مهرشاده. همچنین محمد از افغانستان برای ما پیامی ارسال کرده و اسماعیل هم نوشته که چرا بهمن باستانی گزارش نمیدهد که آقای بهمن باستانی مدت هاست که در رادیو فردا دیگه حضور ندارند. این هم سوالی بود که اسماعیل پرسیده بود. اما 2042-06-03-87-41-50 رو پس فراموش نکنید، در پستوهای ذهنتون به خاطر بسپارید. اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی و همراه بشیم با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده و پس از اون هم با علی ناظمی خواهیم بود.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک اردوی تدارکاتی به مجارستان سفر کرده است، امشب یک دیدار آمادگی با تیم ملی تونس خواهد داشت. آخرین تمرین 23 بازیکن ملی پوش ایران عصر سه‌شنبه برگزار شد. ایران خود را برای بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند. ایران در این مسابقات در گروه یک قرار دارد و بعد از کره جنوبی که 6 امتیازی و صدر جدول است، ایران به همراه قطر 4 امتیازی و به ترتیب دوم و سومند. لبنان و ازبکستان 1 امتیاز دارند. حریف تدارکاتی امشب ایران تیم ملی فوتبال تونس در جدول فیفا 41 است و ایران در ردیف 48 قرار دارد. در جهان فوتبال امشب شب فیفا است و بیش از 50 مسابقه تدارکاتی و دوستانه در سطح تیم‌های ملی برگزار می‌شود. دو رقیب نزدیک به ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی نیز در میدان خواهند بود. کره جنوبی با موزامبیک بازی می کند و قطر با کویت. امشب چون تیم ملی فوتبال مجارستان در بوداپست با تیم ملی اسرائیل بازی دارد، مسابقه ایران با تونس در شهرکی واقع در 86 کیلومتری بوداپست برگزار می شود. از بازی های مهم امشب دیدار تیم ملی فوتبال انگلیس است با ایتالیا در سوئیس، آلمان با آرژانتین در فرانکفورت، برزیل سوئد در سوئد و فرانسه با سرمربی جدیدش دیدی دشان در بندر لوهاور میزبان اوروگوئه خواهد بود. محمد بن حمام رئیس پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا قصد دارد وارد کارزار یک مبارزه علیه این نهاد بزرگ ورزشی شود. بن حمام سال گذشته به خرید رأی در انتخابات ریاست فیفا متهم گشته و به همین خاطر مادام العمر از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شده بود. اما پس از آنکه دادگاه عالی ورزش در سوئیس محکومیت بن حمام را لغو کرد، او تصمیم به بازگشت به صحنه گرفته تا به گفته خودش اعاده حیثیت کند. در جهان تنیس مسابقات راجرز کاپ در کانادا در بخش زنان با قهرمانی بازیکن 22 ساله جمهوری چک پایان یافت. پترا کویتوفا که سال گذشته در بخش زنان ویمبلدون به مقام قهرمانی رسیده بود، در فینال مسابقات کانادا پس از آنکه در برابر لی نا بازیکن چینی و قهرمان سال پیش مسابقات رولان گاروس فرانسه 1-1 مساوی کرد، در ست سوم حریف 30 ساله چینی را 6-2 شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. پترا کویتوفا بازیکن چک علاوه بر جایزه 400 هزار دلاری مسابقات کانادا در جدول رده‌بندی زنان تنیس باز جهان نیز تا مکان پنجم بالا آمد. لینا بازیکن چینی نهم است. و در ایران در حالی که فقط 4 هفته از آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران می‌گذرد، یحیی گل محمدی سرمربی یکی از دو تیم پیشاهنگ مسابقات استعفا داد. یحیی گل محمدی در مورد علت استعفای خود از تیم سبای قم توضیحی نداده است، ولی خبرگزاری مهر می‌نویسد اختلاف با چند بازیکن نیمکت نشین باعث کنارگیری سرمربی شده. تیم سبای قم در حال حاضر همراه با سپاهان در سطح جدول لیگ برتر قرار دارد.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. همچنان جامعه ایران تحت تاثیر زلزله در آذربایجان ناراحت و نگرانه و همچنان هنرمندان موسیقی هم نسبت به این واقعی تر واکنش نشون میدن. آراز تروسیان خواننده ایرانی ارمنی که در ارمنستان زندگی میکنه با شنیدن این خبر به ایران بازگشت و به آذربایجان رفت تا نه فقط به هموطنهای مصیبت دیدش کمک کنه، که به یاد اونها آهنگ تازه‌ای رو بسازه، بخونه و منتشر کنه، آهنگی به نام بی خانمان که با هم به قسمت‌هایی از اون گوش می‌دیم.
آتشی افروختی در عمق جانم ای زمین، کردی در این وطن بی خانمان ای زمین. و خون غلطی در یک سوگم، هم برادر هم پدر هم خوهران میزن.
رضا صادقی خواننده پاپ و محبوب ایرانی هم از همه طرفدارانش خواسته تا کمک کنن لبخند رو به لب ایرانی‌های مصیبت زده آذربایجان برگردونند. طرفداران صادقی که در مؤسسه خیریه و نیکوکاری رعد جمع شده بودند تا تولد این هنرمند بندرعباسی رو جشن بگیرن، بعد از شنیدن پیغام تلفنی این هنرمند 33 ساله محبوب برای زلزله زدگان آذربایجان، شروع کردن به جمع‌آوری کمک‌های مالی.
چشمای تو، هم میاد برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا، میریزم باز روی لب مای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، کوه غم باشی تو رو میخندونم. بخند عزیزم دنیا خنده داره، قصه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخنده شو، روی لبای بنده هاش دوست داره. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد.
تعجب برانگیز نیست از هنرمندان موسیقی غیر ایرانی، اول از همه و یا تنها کریستی برگ به مردم زلزله زده ایران پیغام داده باشه. این هنرمند ایرلندی در توییتر خودش نوشته که قلب من همراه کسانیه که از زلزله وحشتناک ایران آسیب دیدند. کریستی برگ هنرمند، خواننده و آهنگساز 64 ساله که متولد آرژانتینه اما اصالتاً ایرلندی و در بریتانیا زندگی کرده، 4 دهه است که در موسیقی فعاله. شاید در دهه 80 میلادی با چند تک آهنگ بیرون از ایران به معروفیت رسیده باشه، اما کلن هنرمندی چندان موفق از نظر تجاری و هنری در سطح بین المللی نیست، اما در ایران از 3 دهه پیش بسیار محبوب بوده در بین نسل ها و طبقه های مختلف ایرانی. او 3 سال پیش با گروه پاپ آریان در ایران همکاری کرده، به ایران سفر کرده و قرار بود که اونجا اجرا بکنه، اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد تا او تبدیل نشه به اولین خواننده غربی که بعد از انقلاب سال 1357 در ایران اجرا میکنه. اما به نظر میرسه که به هر حال کریستی برگ کشوری رو که در اون به شکلی عجیب محبوبه هیچ وقت فراموش نمیکنه. Sitting home and it was deep in the night, staring at the shadows and the flickering lights, giving all that I had to take them. با هم به قطعه هی در بابا گوش میدیم، قطعه با صدای ودود مؤذن و آهنگسازی و تنظیم فرهاد فخرالدینی. این قطعه برای سریال تلویزیونی شهریار ساخته شده. به هی در بابا گوش میدیم با شعر شاعر بزرگ و معاصر ایران شهریار.
خب اجازه بدید که اسمس هایی که تا این لحظه رسیده رو برای شما بخونم و منتظر باشیم که شنونده های دیگه هم به جمع ما بپیوندند و صبحشون رو با ما و با شما قسمت کنند که شنونده صبحانه با خبرید. علی از گناباد می نویسه این زلزله اگرچه بسیار دردناک و اندوهگین بود، ولی باعث شد که یک بار دیگر به گفته ی علی چهره پلید و بیرحم این رژیم بر همه به ویژه روستاییان عزیز آشکار بشه. فؤاد از بندرعباس میگه السلام علیکم، میخواستم بگم حکومت ما بر پایه به گفته فؤاد تقیه و دروغ پایه‌گذاری شده، کما اینکه در سالیان دراز این دروغ‌ها رو تجربه کردیم. الان هم در مورد زلزله آذربایجان و نحوه کمک رسانی هم تا چند مدت بعد مشخص میشه که آیا واقعیت داشته یا نه، همونطور که در زلزله جزیره قشم که سال 84 چند روز